کنم دعوتم زیر بارون عشق، به این گفتگوی بدون صدا، به لبخند شیرین همراه عشق، به این حس زیبا تو این لحظه ها، به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، این ایام بر شما تسلیت و تعزیت باد. خوشحالیم که در خلال برنامه اینجا شب نیست با شما، این با آیتم حس میکنم تو رو و امشب که دوتا داستان جدا و مفصل و خوب داریم، یه ذره هم فکر میکنم امشب وقت بیشتری داریم و میرسیم مفصل با شما صحبت بکنیم. مهمون اولم یک مداح نابیناست، کسی که خب سالیان ساله داره این کار رو انجام میده و به خوبی هم این کار رو انجام میده، آقای محسن محمد قلی. سلام، شبتون بخیر، این ایام بر شما تسلیت باد، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو جوان و برنامه حس میکنم تو رو. تسلیت عرض میکنم شب عاشورای آقای عبدالله رو.
تو چند سالته؟
31 سالم.
31 سال و اینکه از بدو تولد نابینا بودی؟
بله بله.
چطوری وارد عرصه مداحی و کارهای هنری شدی؟ چون به حال بجز مداحی هنرهای دیگه هم تو داری.
من به واسطه اینکه خب کار آهنگسازی و کار موسیقی هم انجام میدادم، خب طبیعتاً مداحی رو از بچگی دوست داشتم و از طفولیت توی حیاط حالا یه وقتایی میخوندم، اما اینکه به صورت حرفه‌ای وارد این عرصه شم با توجه به اینکه موسیقی کار میکردم و مداحی رو و ستایشگری اهل بیت رو شروع کردم و چون خودم معتقد بودم که مداحی هم حالا علاوه بر اشعار و اینهایی که باید در واقع در نظر گرفت، مداحی هم خودش موسیقیه، قسمتی از چون از نغمات و ردیف‌های آواز ایرانی داره استفاده میشه.
به عنوان یک مداح و یک شخصی که نابینا هستش وارد هیئاتی شدی که قاطبه مخاطبینش همه بینا هستن، چجوری شد ماجرا؟
والا از اونجایی داستان شروع شد که من توی یکی از این هیئت‌ها میخوندم، حالا به طور تصادفی منو معرفی کردن به بانی اون هیئت و یه مقداری هم من به هر حال زیارت عاشورا میخوندم. بانی هیئت بسیار خوشحال شدن از بابت اینکه حالا یک مداحی که با اینکه نابینا هست ولی به خوبی داره مداحی میکنه، و از اون زمان در واقع تو همون هیئت کارم شروع شد و هر ساله به عنوان یکی از مداحان اونجا دارم فعالیت میکنم.
آوردن یه مداح نابینا توی هیئتی که قاطبه مخاطبینش افراد بینا هستن،
بله،
چقدر جنبه ترحمی داره و چقدر اون بحث واقعیش و اون بحث حرفه‌ای کار مد نظر هست؟
طبیعتاً اگر فرهنگ سازی بشه که در واقع یک نابینا هم میتونه مداح خوبی باشه، جلب ترحم رو در واقع میکاه خود به خود و به عنوان یک فرد عادی بهش نگاه میکنه.
از دید تو که قطعاً اون بحث حرفه‌ایش ارجحیت داره، از دید بانی اون هیئت و از دید مردمی که پای مداحی تو میشینن تو اون هیئت، ارزیابی کردی که کدوم وجهش ارجحیت و اولویت داره؟
شاید حالا اوایل کار یه مقداری برای من سخت بود، اما خب به تدریج وقتی مردمی میان میبینن که یک مداح داره با اینکه مشکل بینایی داره داره کارش رو به خوبی انجام میده، خب طبیعتاً از اون ترحمه و از اون نگاه غلطی که نسبت به نابینایان هست در مردم کاسته میشه. خب طبیعتاً اوایلش بله از دید مردم ممکنه این قضیه باشه که حالا یه مداح، حالا چون مثلا نابیناست، حالا آوردنش یه مداحی هم بکنه، ولی وقتی کار رو میبینن، وقتی اداره اون مداحی به سبک خاص خودش رو نگاه میکنن که یک فرد نابینا به خوبی داره این کار رو اداره میکنه، طبیعتاً از اون نگاه هم کاسته میشه.
برای ارائه محتوا از روش حفظ کردن و از حفظ خواندن استفاده میکنی یا از خط بریل یا هر دو؟
بستگی به در واقع نوع شعر و اون نوع سبکی که داره. من خب خیلی از سبکامو می نویسم و خیلی از سبکای دیگر هم سعی میکنم حفظ کنم. یه وقتایی هست شعرت جنبه حماسی داره یا بهره طویل هست، اونو ناچاری باید روی برگه بنویسی، چون حفظ کردن اونها یک طرف خوندن اونها هم کار واقعا دشواریه.
بله.
چون تمام کلمات به هم چسبیده است. شما بتونی اون کلماتو در کنار هم درست کنی، اون جملاتو در کنار هم درست کردن،
وزن
و قافیهش آره یه مقداری مشکل هست. و روی این حساب بعضی از اشعار، بعضی از قصیده هایی که مد هست که منجر به روزه میشه، خب اینها رو یه مقداری باید سعی کنی اون در واقع از ذهنت زیاد کار نکشی و بتونی اون رو روی کاغذ هم پیاده کنی.
بهتره که از قدرت ذهنت استفاده کنی برای کنترل مجلست و فضات و نگه داشتن مخاطبت، چون کار تو به عنوان یه مداح نابینا برای نگه داشتن مخاطبی که داره تو رو میبینه به نسبت یه مداح بینا سخت‌تره، درسته؟
طبیعتاً بخوام واسه
خب تو چطوری این کار انجام میدی؟
خب ببین، با توجه به اینکه تمامی مداحان نابینا وقتی بار اولی که وارد یک مجلس میشن خیلی اشرافی به اون جو مجلس و حال و هوایی که در مجلس حکم فرماست ندارن و یه مقداری باید کار کنن روی قضیه.
چجوری چه کارهایی باید بکنن؟
یه کسی رو به عنوان میوندار با خودشون به همراه داشته باشن برای هماهنگی کارها و مخصوصا زمانی که میخوایم سینه بزنن یا در واقع سینه زنی میکنن که بتونن به دست میوندار نگاه کنن. خب چون مداح نابینا خیلی اشرافی به در واقع مجلس نداره و اون سر و صداهایی که هست و حالا در واقع با صدا میشنوه، ولی خب نفهمه دارن چه کار دارن میکنن، الان به چه شکل دارن کوچه‌شون رو باز میکنن. خب این چیزا، بعضی چیزا نیاز به بینایی داره و این رو یک میوندار باید به همراه باشه که با اون میوندار هماهنگ کنه، بگه که مثلا اینجا میخوام سینه بزنیم، اینجا رو این کارو بکن، یا مثلا دست تو رو به در واقع مردم یه کاری کنی که به دست شما نگاه کنه.
من توصیه میکنم که قدری بشینیم پای صدای جذاب محسن و بعد با حضور محسن بیایم سراغ داستان اصلی برنامه‌مون. یه اکو خوب به صدای محسن بدید ببینیم که محسن برای ما چه خواهد خوند.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين منظر دل های ما کرب و بلای حسین مرغ دل ما زند پر به هوای حسین یک نگه کربلا
به بود از صد بهشت، جنت اهل دل است صحن و سرای حسین. دیدن باغ بهشت مژده به زاهد دهید، زاهد و سوراخ و سور ما و لقای حسین. اونای که آرزو دارن برن کربلا، اونای که تا حالا مشرف نشدن کربلا شب عاشورا. حرف دل همه شما رو میزنم، تا حالا نرفتین تربت پاکش بود داروی هر درد. من بگم برات دار و شفای خدا، کرب و بلای حسین ملک سلیمان بود در نظرش بی بها، آن که گدایی کند پیش گدای حسین. هر که رود کربلا بوسه به خاکش زند، بشنود از قدسیان بانگ و نوای حسین. چون به عزا خانه اش پا نیاسته، بال ملائک بود فرش عزای حسین. میگن به اندازه یه بال مگس برا حسین گریه کنی تو قیامت اجر داری. خنده کنان میرود رو روز جزا در بهش، هر که به دنیا کند گریه برای حسین. و ابی انت امی و نفسی و مالی یا مظلوم یا ابا عبدالله.
خب خیلی متشکرم محسن جان، ممنونم، لذت بردیم واقعا از صدای جذابت. محسن اگه موافق باشی با هم بریم سراغ داستان اصلی برنامه‌مون. دعوت کردم از یک عزیز دیگری که خب شرایطشون یک کمی متفاوت از توه و شاید اوایل راه تو باشن. بذارین محسن با هم باشون گفتگو میکنیم. آقای سید تقی کوچکی عزیز سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار و عزیزانی که در خدمتشون هستیم.
من میخوام سریع با شما گفتگو رو پیش ببرم که برسیم تمام داستان و اون قصه خوب زندگی شما رو با هم پیش ببریم. شما چند سالتونه؟
بنده 42 سالم هست.
و اینکه متأهل هستین درسته؟
بله.
چون در حضور همسرشون هم هستیم. و اینکه فرزند دارین؟
بله 3 فرزند دارم.
تحصیلاتتون چی هستش؟
من تحصیلاتم فوق لیسانس هستش، فوق لیسانس مطالعات دفاعی استراتژیک هستم.
شغلتون چیه؟
من قبلا نظامی بودم. بله. ولی به علت همین
حالا میرسیم بهش
پیش اومد بازنشست هستم. بله.
بریم سراغ اتفاق اصلی که برای شما افتاد. خب چه شد؟ خودتون از هر جاش که دوست دارین شروع بکنین که چه اتفاقی افتاد.
خواهش میکنم. خب طبق یک سری تست هایی که معمولا برای محل های مثل نظامی ها انجام میدن تست های پزشکی، ما هم رفتیم اون تست پزشکی رو انجام دادیم. تو اونجا مشخص شد که من محدوده دیدم خیلی محدود هست.
چند وقت پیش؟
سال 84 بود. اون آقای دکتری که داشتن این تست رو انجام میدادن به من گفتن که شما برید یه تست ERG برای مشخص شدن محدوده بیناییتون بگیرید.
درست.
من اومدم و رفتم این تست رو گرفتم. وقتی که تست رو گرفتم به من گفتن که معمولا آدم هایی که بینایی کاملی دارن 100%، حالا ما یه خورده مثلا پایین ترش هم بیاریم میگیم 80%، ولی بینایی شما الان به 18% رسیده.
چرا؟ چه اتفاقی افتاده بود خودتون؟ یعنی بهتون نگفتن که بر اثر چه اتفاقی یا چه حادثه ای این چت بر شما؟
علت اصلی این بیماری رو که الان خدمت رو عرض می‌کنم، بیماری RP هستش.
بله.
آقایون اطبا برگشتن گفتن که علت اصلی یک نوع بیماری ژنتیک هست.
شما سابقه داشتین توی خانوادتون کسی رو که
نه
ما این
کسی
بیماری داشته
نه.
باشه؟ کارتون دقیقا چی بود؟
بیشتر تو مسائل کارهای فرهنگی کار میکردم.
آها. به لحاظ روحی چه بر شما میگذشت؟
خب دیگه وقتی که در 2 سال اخیر این شدت پیدا کرد، خب به تب واقعا منو به هم ریخت. یعنی من فکر نمی‌کردم که به این صورت بشه. میگفتم یعنی روز اولی هم که شنیدم مثلا خندم گرفت که برگشتن گفتن که شما نمیتونین مثلا این بینایی رو کم کم از دست میدی. من اومدم توی خیابون داشتم میمدم خندم هم گرفته بود که این داره چی میگه مثلا.
بعد یعنی نشونه هاشو شما خودتون تو شرایط دیدتون احساس نکرده؟
بله.
بودین؟
بله.
که مثلا تار میبینم یا یه جاهایی واقعا نمیتونم ببینم؟
بله بله. اون همین باعث این میشد که مثلا من شبها، چون قبلا من وسیله داشتم، وسیله تردد داشتم، خود رو داشتم.
بله.
خب شبها واقعا برام سخت بود، نور بالا میزدم که مثلا دقیقا بتونم ببینم، ولی بعدن که متوجه این موضوع شدم دیدم که واقعا یه امر خطرناکی هم
هست. دلیلش رو تازه اونجا فهمیدید؟
بله.
بعد کی در واقع بینایی شما به صفر رسید دیگه؟ چه سالی؟
از 2 سال پیش.
2 سال پیش.
از 2 سال پیش این شدت گرفت، چون محیط کار هست که برای آدم ها تعیین میکنه که چه کاری رو انجام بدن.
بله.
این آدم ها نیستن که خودشون بخوان تشخیص بدن من باید الان چه کار کنم. لذا وقتی که همین وارد محیط کار میشدیم، من با همین وسایلی که نباید استفاده میکردم استفاده میکردم، کار میکردم و این دید رو نمیگم که به صفر رسوند، نزدیشه به صفر رسوند.
الان چجوریه وضعیت بیناییتون؟
الان باید حتما اطرافم کسی باشه منو راهنمایی کنه.
نه میخوام بگم نور و اینها رو میتونید ببینید؟
نور رو میبینم، غبارآلوده دیگه. از 3-4 سال پیش بود که به این قضیه دیگه جدی نگاه کردم و واقعا برام از لحاظ روحی مشکل شد. البته این برمیگرده به اینکه اطرافیان هم چجوری بهت نگاه کنن.
اطرافیان شما که سابقه از نابینایی نداشتن دیگه؟
نه خیلی نداشتن.
واکنش اونا چی بود؟ مثلا دلسوزی و ترحم و اینا بود؟
نگاه دیم واکنش اونها که همسر بنده که خیلی همراهی میکرد.
بله ما از اون موقع اومدیم چه داریم ببینیم.
همسر بنده از همون روز اولی که مثلا دید که واقعا من از لحاظ روحی آشفته شدم و اینسا خیلی همراهیم کرد که مثلا نگه. ولی خب تو خانواده کسان دیگه هم هستن، اونها با دید این پنهانکاری نگاه میکردن. نکنه دیگران متوجه بشن تو دوچار این مشکل شدی.
اگه بفهمم وای چه اتفاقی
نکنه این. مثلا من میخواستم برم هیئت، اونجا که میخواستم برم خب بعضی از افراد میدیدن که من گهگام دارم میام مثلا میخورم به یکی. مثلا این اونجا مثلا میگفتن که به حرف از اگر ازت سوال کردن یه جوری رد گم کن.
یعنی نابینایی رو منکر بشین؟ خب
آره دیگه رد کنیم
آخه.
که حالا نمیدونم به واسطه حالا اونها هم چه عقبه ذهنی از این موضوع داشتن.
درسته.
که مثلا دوست داشتن که فعلا فاش نشه موضوع.
آها. آقای سید تقی الان شرطیم چجوریه؟ کنار اومدیم با این نابیناییه؟
الان بله.
عصا دست بگیرید؟
الان اصلا تمرین کردم که دست بگیرم چون
خط بریل یاد بگیرید مثلا.
نه بریل نه.
باید این کارو بکنه محسن.
دقیقاً.
بذار یه کار خوب بکنیم محسن. الان آقای سید تقی کوچکی، شما به عنوان یک آدمی که خب نابینا هست و یعنی دیگه میگم ما که تعارف که نداریم، واقعیت رو خیلی صریح بیان میکنیم، نمیگیم شما روشندلین اتفاقی افتاده، شما یک نابینایی دیگه و باید با حالت نابینایی زندگی بکنی، باید کار بکنی، مثل من، مثل محسن، مثل خیلی از نابیناهای دیگه تو جامعه نابینایان رفت آمد بکنی، سبک زندگی نابینایی رو یاد بگیری،
اصلا وارد یک دنیای دیگری داری میشی واقعا.
آره، و کار بکنی تو این جامعه. الان شما چه کاری میتونی انجام بدی با وجود نابیناییت که بشه روش به عنوان یک شغل حساب کرد؟
من تو این دو سالی که حالا بازنشست شدم و از کار فارغ شدم، متاسفانه همون بحث این که بالاخره این فرد از یکی از به قول معروف اعضای مهم بدنش خلاصه اون رو از دست داده، خب بهتر مردم با این دید نگاه میکنن، یعنی هر جا بخوام برم برای انجام کار با این دید نگاه میکنن که این آدم الان دید نداره، چجوری میخواد کار ما رو انجام بده.
خودت چی فکر میکنی در این باره؟
ولی خودم برای خودم، چون میگم از ابتدا علاقه زیادی به کار فرهنگی داشتم،
خب
همیشه حتی در موقعی که هم مشغول به کار بودم و شاغل بودم به این فکر میکردم که در زمان بازنشستگیم برم کار فرهنگی رو ادامه بدم.
حقوقی که به شما تعلق میگیره چطوره؟ و اون حقوق بازنشستگی رو به شما میدن یا نه یه مقداری کمتر از اون؟ و یکی دیگه هم که اشکان رو من شنیدم ایشون در واقع مداحی هم میکنن.
آره آره،
بله، حقوق بازنشستگی که دارن میدن بر اساس همون قوانین کار که هستش، حقوق همین بازنشستگی رو به من میدن. ولی با توجه به این که خب بالاخره تو این دور زمونه فضای به قول من اقتصادی که هست، آدم سه تا بچه هم داشته باشه بخواد، خدا رو شکر ما الان فقط تنها چیزی که هست اجاره نشین نیستیم، خونه از آن خودمون هست. حالا شما نگاه کنید یه نفر، هم حالا من نوعی نه، یک نفر اصلا اجاره نشین باشه، با توجه به این فضایی که هستش، حقوقه، بله حقوق بازنشستگی واقعا برای بازنشستگان فرق نمی‌کنه، تو هر رده ای، تو هر رده ای، چه کارگری، چه کارمندی، چه نظامی، واقعا پاسخگو نیست، چون من اینا رو حس کردم.
میدونی ما اینجا الان نشستیم که بتونیم آقای سید تقی کوچکی رو وارد کار بکنیم، وارد فضای کسب و کار بکنیم با وجود نابینایی و ایشون رو وارد دنیای نابینایی بکنیم.
البته خب میدونی اشکان جان، لازمه این کسب و کار آموزش های لازم است که باید ایشون ببینن.
بله،
با توجه به اینکه تازه به این دنیا وارد شدن، خب طبیعتاً آموزش هایی رو ببینن که منجر به اشتغال ایشون میشه.
محسن چه آموزشی ببینه؟
یکی از آموزش های خیلی مهمش آموزش خط بریل هست و یکی دیگه هم آموزش رایانه، چون بچه های نابینا اکثر اوقات خیلی از اوقاتشون رو با رایانه میگذرونن و خیلی از اوقات کاریشون رو هم با رایانه میگذرونن و خیلی از کاراشون هم با رایانه انجام میشه و لازمه اینه که ایشون
باید یاد بگیره.
یاد بگیره.
خیلی خوب. آه، من از طرف تیم برنامه ساز خودم که هم حس میکنم تورو رو داریم میسازیم و هم شش نقطه رو جای دیگه داریم میسازیم، قول ما این که آموزش های لازم رو به آسای تقی عزیز بدیم.
سلامت
باشی. البته لازمش اینه که اشکان جون خودش هم بخواد.
خودش میخواد دیگه. آقا خودت الان میخوای؟
به طبع این دیگه به خواسته شخصی من تنها بر نمیگه. یه نوع
اجباره. نه نه ببین، بحث اجبار نیست. اون از مو اراده هر رو داری که یاد بگیری.
بله.
ما یا علی بگیم با شما. محسن از تو هم یه چیز میخوام. تو گفتی که من رو معرفی کردم به هیئت ها برای مداحی. درسته؟
بله بله.
زکات کار تو میشه که خودت هم این کار در مورد کسای دیگه انجام بدی.
قطعاً همینطوره.
خب ما میخوایم، ما چون وقتمون هم کمه، میخوایم برنامه رو با مداحی آسای تقی کوچکی تمام بکنیم، ولی محسن این قول رو از تو میخوام بگیرم که بعد از اینکه شنیدی کار آسای تقی کوچکی رو، به دوستانت و به کسایی که میدونی مفید هستن به عنوان یک مداح معرفی کنی آسای تقی کوچکی رو که وارد این حوزه بشه و کمکش بکنی همونقدر که خودت رشد کردی و به بالندگی رسیدی، کمکش بکنی رموز کار رو بهش یاد بدی تا چند سال دیگه آقای سید تقی کوچکی بشه یه مداح حرفه‌ای نابینا مثل تو.
چشم، حتما. ضمن این که من یه درخواستی هم دارم از تمامی NGO هایی که در رابطه با نابینایان دارن فعالیت میکنن، افرادی مثل آقای سید تقی نازنین رو در واقع پیدا کنن و و بتونن هم از لحاظ روحی توان بخشی کنن، هم از لحاظ اینکه حالا آموزش‌های مختلف در واقع مهارت‌های کاری رو و فنی رو بهش یاد بدن که ایشون هم مانند سایر دوستان هم نوع خودش بتونه حضور اجتماعی داشته باشه.
آقا الان خانم واحدی از طرف انجمن نابینان ایران تو اتاق فرمان هستن، ایشون خیلی کمک کردن و خیلی از این موارد رو در مورد آیسه تقیه کوچکی به شخصه انجام دادن، حتی معرفی ایشون به ما هم توسط خانم واحدی انجام شد. خیلی خوب تمام شد برنامه‌مون، خیلی ممنونم محسن جان، ممنونم ازت،
زنده باشین
آیسه تقیه، ممنونم از شما. برنامه رو با صدای آقای سید تقیه کوچکی عزیز به پایان میبریم و مداحی ایشون رو میشنویم برای پایان برنامه. هر جا هستید خوب باشید، التماس دعا، ایام به کام، شبرستون به خیر، خدا نگهدار. آیسه تقیه بفرمایید.
حدیث عشق تو زنده می کند عالم را، حدیث عشق تو کرد اهل عالم را، به خود نشاند دل دودمان آدم را، مولای من غم تو محبت کبریاست در دل من، نمی‌دهم به سرور بهشت این غم را. شام عاشورا شبی که زمین و زمان همه میگن مکنه صبح طلوع، هر کس که صدای من رو میشنوه همین الان دلش رو گره بزنه به پنجره های قبر آقای بی کفن، آقای بی کفنمون ابی عبدالله، سلامی عرض کنیم خدمت آقا، السلام علیکم یا ابا عبدالله، مستان همه افتادمون ساقی نمانده، یک گل برای باغبان باقی نمانده، مظلوم حسینم مظلوم حسینم، مظلوم حسینم. کفنی داشت ز خاک بدنی غرق به خون، تا نگویند حسین بی کفن است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبین ینقلبون.